پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نخس ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. امروز میخواستم مطالبی رو در ارتباط با نقش عدم ایجاد اضطراب و استرس در جامعه بعد از بروز بیماری کرونا خدمتون عرض بکنم. سرماخوردگی بیماری شایعی که در فصل پاییز و زمستان بسیاری از مردم دنیا رو میتونه درگیر بکنه و کرونا ویروس ها تقریبا در حدود 10-30% موارد ابتلای به سرماخوردگی ها رو شامل میشن. پس خیلی از سرماخوردگی هایی که ما در جامعه میبینیم تا 30%ش میتونه علتش کرونا ویروس باشه. تنها در گروه خاصی از بیماران هستند که این کرونا ویروس میتونه تشدید بشه و تغییر ماهیت پیدا بکنه و اصطلاحاً بیاد اون افراد خاص رو درگیر بکنه و سبب ایجاد عوارض بیماری بشه. پس لازم نیستش که ما از این بیماری وحشت زیادی داشته باشیم. تنها رعایت توصیه‌های بهداشتی، شستن مکرر دست‌ها، به خصوص بعد از دست زدن به سطوح، بعد از دست زدن به جایی که بیماران در تماس بودن، رعایت نکات بهداشتی مثل استفاده از دستمال و عدم استفاده از دست‌هامون به هنگام عطسه و سرفه کردن بسیار مهمه. هر چقدر شستشوی دست‌ها بیشتر باشه و هر چقدر آرامش ما بیشتر باشه، اون موقع جامعه ما میتونه به سمت پویایی و رشد خودش پیش بره. من در این زمان میخواستم به فرهنگی که بین کل دنیا شایع هست و اون فرهنگ دست دادن هستش اشاره بکنم. الان با توجه به این که میدونیم انتقال این بیماری از طریق تماس‌های نزدیک، راه‌های اصطلاحاً تماسی کانتکت و همینطور ترشحات بزرگ قطره‌ای یا اصطلاحاً دراپلت هستش، توصیه می‌کنم که در این فصل و در شیوع این بیماری برای دیدار از آشنایانمون، از دوستانمون، از بستگانمون فعلا از روش دست دادن استفاده نکنیم و همون اکتفا بکنیم به سلام و احوالپرسی ساده‌ای که از هم می‌کردیم. دیدبوسی، روبوسی هایی که خیلی وقتها در فرهنگ های ما مشاهده میشه، این رو فعلا کنار بگذاریم تا بتونیم از اشاعه این ویروس جلوگیری بکنیم.
بله، انشالله که رعایت این موارد منجر به سلامتی بیش از پیش هموطنان بشه. راه‌های انتقال کرونا هم تماس مستقیم با فرد مبتلاست، قرار گرفتن در معرض عطسه و سرفه بیمار هست، تماس با وسایل بیماره که مستقیم با دهان، بینی و چشم مرتبط هست. این پیام ها رو انشاءالله جدی بگیریم و تلاش بکنیم برای اینکه جامعهمون رو از نظر این بیماری هم مدیریت بکنیم و هم بتونیم انشاءالله حلقه ابتلا رو ما قطع بکنیم، از جابجایی دوری بکنیم، در منزل بمانیم. این در منزل ماندن بسیار کمک میکنه به مدیریت این بیماری و ریشه کن کردن این بیماری و شکست این بیماری. امیدواریم همه خانواده ها با توجه به این بحرانی که در حال حاضر در کشور هست، در جهان هست، اونها هم کمک بکنن و در خانه ماندن رو توصیه میکنیم و توصیه بکنن که انشالله مدیریت بشه. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما هموطنان گرامی و آرزوی سلامتی داریم برای عزیزانی که مبتلا شدن، روی تخت بیمارستان ها بستری هستن یا در منازل هستن و بستری هستن. دعا بکنیم انشالله که هرچه سریعتر این عزیزان لباس عافیت بر تن بپوشانند و ما رو شادمان بکنن. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. حال خوب عنوان برنامه بعدی ماست که شادی و نشاط رو به شما هدیه میکنه.
باشه.
خونه ما همیشه میتونه همه را
دور هم جمع کنه.
زندگی بالا و پایین داره، دست تو بذار تو دستای امید، تو همه دنیا تو افتابی کنه.
عاشقم کن تا بیافتم عشقش به اتفاقه.
حال خوب،
یه حال ویژه، حال خوب.
حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخوام ازت زندگی، فقط شوق تو نگاته.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام عرض میکنم و نوروزتون رو تبریک میگم. از اینکه شنونده برنامه ی حال خوب از رادیو گفتگو هستید، من و همه ی همکارانم از شما سپاسگزاری میکنیم. انشالله که تا این لحظه حالتون خوب بوده باشه و از این پس هم همینطور. عید پرنشاطی رو داریم به اتفاق هم دنبال میکنیم، به خصوص با مهمانانی که در برنامه هستن و از حال خوب صحبت میکنن و حال خوبشون رو به ما هم منتقل میکنن. باز هم ما گفتیم که آقای دکتر محمود اکرامی فر بیان در برنامه حال خوب و ایشون باشن و باز هم با ایشون درباره نشاط صحبت کنیم، درباره شادی صحبت بکنیم. آقای دکتر محمود اکرامی همونطور که در برنامه پیشین هم مهمان ما بودن، شاعرن، نویسندن، پژوهشگرن، دبیر چند جشنواره بودن، کتابهای متعدد و مختلفی رو ایشون دارن که ما در برنامه پیشین به کتاب‌ها هم اشاره کردیم و درباره اونها هم خود آقای دکتر اکرامی صحبت کردن.
لحظه های ناب که حسش میکنی،
یه حالت خاص،
یه حالت خاص،
یه حال ویژه،
یه حالت ویژه،
حال خوب،
حال خوب،
رازهای چگونه شاد زیستن.
حال خوب.
خوش آمد میگم بهتون جناب دکتر اکرامی.
عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای طبیعی عزیز، خدمت شنوندگان خوب و شریف و شیرین برنامه حال خوب. امیدوارم هر کجا هستن خوب باشن، خوب باشن، خوب باشن و لبخند که هدیه خداوند به انسان هست و شاید تنها موجودی که میتواند لبخند بزنه انسان هست، این رو از همدیگه دریغ نکنند و انشاءالله طوری باشه که وقتی میپرسن حالت چطوره، همه بتونن بگن که حال من خوب است و باور هم بکن.
آقای دکتر اکرامی، ما در برنامه پیشین حال خوب که با شما صحبت کردیم در همین ایام نوروز، درباره نشاط، شادی، درباره داشتن حال خوب و به سمت حال خوب رفتن با هم صحبت کردیم. بله. شما دیدگاهتون رو بیان کردید، گفتید و بعضی از راهکارها رو بیان کردید. یک سوال اینجا پیش میاد که ما تظاهر کنیم به شادی یا اینکه شاد باشیم. به تعبیر دیگر میتونیم بگیم نشاط یک شادی درونی است یا شادی بیرونی است؟
ببینید آقای طبیعی، میگن از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. یا میگن صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. پل الوار هم یه جایی داره، میگه که دیروز تخمرغی بود که شکست، فردا تخمرغیه که مرغ روش خوابیده. اصل حال است که جاودان است. گاهی وقتا جناب آقای طبیعی عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب و شریف شما عرض بکنم که آفتابی که دیروز تابید و دیروز غروب کرد و بعد شب آمد و یک آفتاب دیگری امروز طلوع کرده، هنوز هم ما رو میسوزونه، ما رو اندوهگین میکنه. ما غم دیروز رو میخوریم، افسوس بر دیروز میخوریم. این نوستالژیه که ما رو اندوهگین میکنه که آقا چقدر خوب بود، چقدر الان هم میتواند خوب باشد، فردا دوباره به امروزمون میگیم چقدر خوب بود. این نگرشی که گذشته نگر هستیم ما و از گذشته همیشه به نیکویی یاد میکنیم، از آینده همیشه خوفناکیم، حالمون هم در این افسوس و خوف میگذره. این خوبی رو، شادی رو از ما میگیره. معتقدم در حال زندگی کردن و برای حال زندگی کردن و حال خوب بودن حال آدم رو خوب میکنه.
با توجه به صحبتی که شما بیان کردید، من میخوام این رو بپرسم که خیلی ها با یه واقعه تلخ روبرو میشن و اون تلخی رو با خودشون دارن. حادثه است، کسی رو از دست میدن، مشکلی در زندگی براشون به وجود میاد، امیدی ازشون سلب میشه، یک تلخی همراهشون دارن. اینها چگونه باید با شادی مواجه بشن؟ چگونه باید با تلخی مواجه بشن؟ نقش و وظیفه‌شون در اون لحظه چگونه است که بتونن حال خوبی داشته باشن؟
ببینید، من خودم شاید یکی از تلخ‌ترین حادثه‌های روزگار خودم رو تجربه کردم. جوان 22 ساله‌ای رو از دست دادم و خب عصبانی شدم، ناراحت شدم، اما همیشه میگفتم با خودم زیر لب زمزمه میکردم که و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. این خدا میدونه که چه اتفاقی خوب هست و چه اتفاقی بد است. به هر حال چه بسا اون شیرینی که الان از دست ماست و از دست میدیم اگر به گلومون میرفت در گلومون گیر میکرد. اگر به حکمت خداوند، به معرفت خداوند، به لطف خداوند ایمان داشته باشیم و بدونیم که به هر حال درشتی و نرمی به هم در به هست و بدونیم که به هر حال یک انسان مؤمن به هر حال هم لبخند داره، هم اخم داره، هم عصبانیت داره و ضمن این که ما باید زندگی بکنیم و بسیاری از وقایع رو باید فراموش بکنیم. یکی از نعمتهایی که خدا به ما داده و ما هیچگاه قدرش رو ندونستیم و هیچگاه ندونستیم فراموشیست. خب بعضی از واقعه ها رو ما باید فراموش بکنیم و بسپاریم به این که به هر حال یه حکمتی پشتش بوده یا کاری که در دست ما بر نمیاد. پس باید با این واقعه کنار بیایم، باش یه جوری باشه که خودمون و اطرافیان خودمون رو به خاطر این واقعه عذاب ندیم. ببینید آیه طبیب، فرض کنید من برای من یه واقعه پیش اومده، شما چه گناهی کردی که با من روبرو میشی من انرژی منفی خودم رو به شما منتقل بکنم؟ من اگر دارم، خب در اندرون من خسته دل هرچی هست برای من هست. خنده ام میبینی و از گریه دل غافلی. خانه ما از درون ابر است و بیرون آفتاب. ما باید بیرونمون برای مردم آفتابی باشه. ما حق نداریم دیگران رو مثل خودمون کسل بکنیم. هیچ کس به ما نظر نداده که اندوه خودمون رو به دیگران منتشر بکنیم و شادی های خودمون رو برای خودمون قبضه بکنیم. مثل در فرهنگ عامه هست که معمولا نداری خودشون رو به رخ مردم میکشن، دارایی های خودشون رو تو پستو قایم میکنن، ما اینو نداریم، ما اینو نداریم. خب اگه داری، داریم دیگه. لذا به نظر من ما اگر برای طرف مقابل خودمون حرمت ویژه‌ای قائل بشیم، به خودمون اجازه نمیدیم که شادیش رو به اندوه تبدیل بکنیم.
آقای دکتر اکرامی، شما اشاره کردید که شادی بخشی از زندگیه و تلخی و ناکامی ها هم بخش دیگری از زندگی است و هم از دین و قرآن آن مثال آوردید، هم به صورت دیگری بیان کردید که حق نداریم خیلی از تلخی روزگار رنج ببریم. شاید برای شنوندگان ما این سوال باشه که سهم شادی در زندگی چقدره، سهم تلخ کامی در زندگی چقدره. بعضیا معتقدن که اگر اون تلخ کامی نباشه ما معنای شادی رو درک نمی کنیم.
بله.
اگر بخوایم سهم بندی کنیم برای یک زندگی خوب، چه الگویی رو شما به ما پیشنهاد می‌کنید؟
ببینید، درسته میگن که ما اشیا رو با ضدشون میشناسیم. خب اگر خشکی نباشه معنی تری رو نمیدونیم، اگر به اصطلاح بالا نباشه معنی پستی رو نمیدونیم. این یه بحثه. ببینید، بحث این که در زندگی درشتی و نرمی هست یه بحثه. بحث این که ما چقدر اجازه داریم درشتی های خودمون رو به رخ مردم بکشیم یه بحث دیگری هست. ببینید، ما وقتی در زندگی دو نفریم توی یه جایی راه میریم، بعد یه منظره‌ای که از نظر ما نازیباست میبینیم، تا دوستمون میخواد اونجا رو نگاه بکنه میگه حسین حسین اون طرفو نگاه نکن، خب اصلا ولش کن، اون طرف رو نگاه نکن، چیز زشتیه. اینجوری میگیم دیگه. وقتی که چرا ما باید دیگران رو دعوت به زشتی بکنیم؟ من حتی گاهی وقتا به دوستان ادبیاتی خودم که شعر میگن، نثر مینویسن، من مثلا چند روز پیش یه مجموعه داشتم برای یه عزیزی که دوتا در واقع تذکره شعرهای طنز سرا رو جمع کرده بود، میگفتم که به هر حال ما حق نداریم بدون اینکه تولد مردم رو بیان بکنیم، همش از مرگ مردم حرف بزنیم. ما چرا جشن تولد هامون اونقدر ضعیفه و جشن چه میدونم مراسم فوتمون اینقدر طولانی هست؟ چرا وقتی تولد میشه میگه خب مبارک باشه، وقتی که فوت میکنه لباس سیاه میپوشیم و و و و و. به عبارت دیگر انگار ما عادت کردیم که آدمهای مرثیه باشیم تا آدمهای شاد. عادت کردیم که بیشتر عشق بریزیم، گریه باید کرد تا خواب برد دشمن را. اصلا همچی چیزی نیست. خب هر چیزی سر جای خودشه. ما اگر قرار شادی باشه باشه، اگر قرار مرگ باشه باشه، اما هر کدوم یه اندازه‌ای داره. من فکر میکنم ما باید در تولدهای همدیگه بیشتر مشارکت بکنیم تا در عزاهای همدیگه. در گذشته ما هم همینه، توی فرهنگ ما در گذشته وقتی بچه‌ای متولد میشد به دیدارش میرفتن، هدیه براش میبردن، کادو میبردن، برنج میبردن، کله قند میبردن، گوسفند میبردن، دهل میزدن، سرنا میزدن، هفت شبانه روز میکوبیدن که بچه متولد شده. خب حالا تا 70 روز عزا میگیریم که یه بچه فوت کرده. من نمیخوام میگم عزا نگیریم ها، ولی چون ما باید زندگی بکنیم پس سهم نشاط، سهم شادمانی ما از زندگی باید بیشتر از سهم تعزیه و عزا باشه.
اشاره کردید به جشن ها، اشاره کردید که به یادمان های خیلی شاد ما باید توجه بکنیم. خود عید نوروز که الان من و شما درش قرار داریم و تبریک عید و من به شما گفتم، به شنوندگانمون گفتم و داریم شادی ایجاد میکنیم با برنامه حال خوبمون، چقدر فکر میکنید شما این جشن ها اگر تکرار بشن در سال به بهانه های گوناگون، حالا چه در محیط خانواده، چه در محیط کار، چه در محیطی که ما داریم توی زندگی میکنیم، میتونن تأثیر بذارن در شادی و این شادی میتونه تأثیر بذاره در رشد و موفقیت ما در تمام ابعاد زندگی؟
تا شما لبهاتون بسته است و ابروهاتون گره کرده و دندانهاتون به هم فشرده، من چه میدونم کدام فرشته قراره از لبهای مبارک شما پرواز بکنه. زمانی میفهمم که شما این اندوه یا شادی درونی خودتون رو بیرونی بکنی، تظاهر بکنی بهش. ببینید در گذشته ما جشنهای متعددی داشتیم، از جشن کاش تا جشن برداشت، یعنی این جشن‌های سده، تیرگان و و و و اینها جشن‌هایی است که در ارتباط با محصول اتفاق می‌افته. یعنی وقتی محصول رو برمی‌دارن بزن بکوب می‌کنن، وقتی محصول رو شادی می‌کنن، وقتی محصول رو می‌کارن شادی می‌کنن، وقتی پشم گوسفندشون رو می‌چینن آیین پشم چینی هست.
یعنی هر گاه برکتی برامون به وجود میاد شادی می‌کنن.
آره الان هم ما به این سمت می‌ریم، مثلا می‌گیم جشن گندم، جشن انار، جشن مونتا، این جشن با اون جشن، از این حسن تا اون حسن صد گز رسن. اینجا یه سالونی رو میگیریم میشینیم اون تو، سه تا سخنرانی گوش میکنیم، چهار تا انار رو پرده از اون. ولی در گذشته نه، اینجوری نبوده. در گذشته واقعا نشاط به معنای نشاط بوده، شادی به معنای شادی بوده. من نمیخوام بگم که شادی یعنی ترقص، نه، چون که رب البیت دف گیرد به کف بیت و اهل البیت رقاصی کنن. اصلا نمیخوام بگم رب البیت دف دستش بگیره، ولی باید بتوانیم ببین مثلا تو نوروز خب ما چیکار میکنیم؟ برای همدیگر آراسته میکنیم. ببینید با اون لباس قبلی نمیریم به زیارت آقای طبعی، لباس تازه تری میپوشیم، اتکلون تازهی میزنیم، آرایش میکنیم، یک صفایی به سر و صورت میدیم برای اینکه کسی که ما رو ببینه خوشش بیاد. خب چرا؟ برای اینکه اون کسی که ما رو، برای اینکه تازگی، شادابی، نشاط و همه رو. ببخشید مگر ما تا حالا خونمون جارو نشده بود؟ ظرفامون نشسته بود؟ نمیدونم سقف خونمون مشکل داشت که، پرده هامون مشکل داشت که در عید همه رو تمیز میکنیم؟ برای اینکه میخواهیم زلالی، زیبایی، نشاط و چیز خوب و حال خوب رو ارائه بکنیم. خب لذا در گذشته مردم هر وقت شادی بوده، ما آقای وانژنف یه مناسکی داره به نام مناسک گذر، الحاق، انتقال، جدایی. خب دو تا مرحلهش الحاق و انتقال هست، یعنی بچه به خانه اضافه میشه، بچه به جشن تولد میرسه، بچه عروسی میکنه و و و و و تا یه دونه جدایی هست که مرگه. و اتفاقا جالب آقای طبیعی عزیز که لباس همه این مناسک هم سپیده، یعنی یه لباس روشن هست. بچه متولد میشه لباسش چیه؟ سفید. خب بچه میخواد به سن بلوغ میرسه، میخواد نماز بخونه، چادر بلوغ چیه؟ سفید. لباس نماز چیه؟ به دیدار با خدا حرف میزنی سفید. لباس این که میرید خونه خدا طبقه اجتماعی عوض میشه، لباس ملاقات با خدا چیه؟ ببخشید رفتن به خانه خدا سفید. رفتن لباس رفتن به خانه بخت که نصف دینت کامل میشه سفید. حتی لباس رفتن به ملاقات خدا هم سفید هست، لباس مرگ هم سفیده. خب میبینید که تمام این مناسک گذری که وانژن پزش یاد میکنه، انسانها با لباسی سفید که بیانگر بدون لکه بدون ارزم به حضورتون عیب و نقص بودن هست، باید از طرف خدا میاد. سن بلوغ میرسه، باید تکلیفشو انجام بده، ازدواج بکنه، نصف دینش کامل بشه، به خانه خدا بره، به ملاقات خدا بره، با خدا حرف بزنه، همش سفیده. لذا من نظرم این هست که خدا انسان رو سفید میخواد، پاک میخواد، زلال میخواد، تمیز میخواد، و ما در جشنمون همین کارو میکنیم. خونمون رو تمیز میکنیم، لباسمون رو تمیز میکنیم، به خودمون بوی خوش میزنیم، لباس تازه میپوشیم، برای این که دیگری که ما رو ببینه بگه این آدم دیگریست، حال دیگری داره و حال خوبی داره. از این حیث جشنها اگر در جامعه حساب شده و درست رعایت بشن قطعا حال بهتری خواهد داشت. ببینید من دو سه بیتی راجع به عید بخونم. میگن
بفهمید خواهش میکنم.
عید است و میوزد نفس روشن بهار، جاریست آب و آینه از دامن بهار. باید کنار پنجره رفت و سپید شد، باید به بام عشق برآمد شهید شد. عید است و از حوالی اسفند می روم، تا عشق تا ترانه و لبخند می روم. عید است و من شبیه نگاه تو روشنم، سرشارم از بهار پر از سر و سوسنم. جاریست از دلالی پیراهنم، غزل می بارد از نگاه و دل روشنم. غزل عید است و عشق می وزد از چارسوی من، گل کرده رود گم شده ای در گلوی من. پرگشته از زلالی خورشید ساقرم، سرشار از آسمان پر بال کبوترم. گل می شوند ماسه و شن زیر پای ما، کف می زنند برگ درختان برای ما. دی رفته خیمه در نفس عید میزنیم، عید است پنجه بر دف خورشید میزنیم.
نامه دل برآورد صفا مانده بر گوش و شاد کنم، میزند شررها به دلم، دم به دم کند مشت علم. داد بهار بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر محمود اکرامی فر، شاعر، نویسنده، مؤلف و کسی که اهل شعر و ادب پارسی است. تبریک میگم یک بار دیگه نوروز سال 96 رو برای خودتون، خانوادتون، و آرزو داریم همیشه حالتون خوب باشه. ایامتون شاد دوستان.
خب عزیزان، ماه شعبان ماه شور است و نوا، ماه شعبان ماه شوق است و صفا، ماه شعبان ماه میلاد و سرور، ماه شادی، ماه ایمان، ماه نور، ماه استغفار، ماه بندگی، ماه در پیش خدا شرمندگی، ماه میلاد حسین ابن علی، گشت عالم از وجودش منجلی. آسمان مسرور از این اتفاق، مسلمین در شور و غرق اشتیاق. خب دوستان، حلول ماه مبارک شعبان، ماه عشق و رحمت خداوندی و ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار بر همه شما هموطنان گرامی مبارک باش. دعوت میکنم با میان برنامه بوستان معرفت که به حکایت‌های اخلاقی از بوستان سعدی میپردازه توجه بفرمایید.
خوشا دردی که درمانش تو باشی،
سالکان را کیمیاست،
سالکان را کیمیاست سخن اهل حکمت.
گذاری
باید در بوستان معرفت،
بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی که گلزار و گلستانش تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت در معنی صید کردن دلها به احسان. به رهدر یکی پیشم آمد جوان، به تگ در پیش گوسفندی دوان. بدو گفتم این ریسمان است و بند، که می آردن در پیت گوسفند. سبک طوق و زنجیر از او باز کرد، چپ راز پوییدن آغاز کرد. هنوز از پیش آزیان می دوید، که جو خورده بود از کف مرد و خیر. چو باز آمد از عیش و بازی به جا، مرا دید و گفت ای خداوند رای، نه این ریسمان می برد با منش، که احسان کمندیست در گردنش. به لطفی که دیده است پیل دمان، نیارد همی حمله بر پیل بان. بدان را نوازش کن ای نیک مرد، که سگ پاس دارد چنان تو خر. بران مرد کند است دندان یوز، که مالت زبان بر پنیرش دروز.
من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود، این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که علاوه بر اینکه این اپیدمی رو باید جدی گرفت و برخورد مناسبی در مورد اون داشت، ولی یادمون باشه که رفتارهای نسنجیده و نامناسب که از منابع غیر رسمی مطرح میشه، نه تنها کمکی به ما نمیکنه، بلکه ممکنه مشکل رو جدیتر بکنه. باید بدونیم که راههای انتقال بیماری محدود هستند و مشخص. برای مثال ما از طریق مثلا کالای چینی، چون چین در واقع جایی بوده که ابتدا این بیماری توسعه پیدا کرد، اصلا باعث انتقال بیماری نمیشه. چرا؟ چون مدت زمان محدودی رو ویروس میتواند در روی اجسام یا مواد و تجهیزات غیر زنده زنده بمونه. بنابراین جای نگرانی نیست که مثلا کالای چینی بتواند بیماری منتقل کنه یا قصه لازم. منتها طبیعیه که تعاملات حتی درون خانواده در کنترل بیماری خیلی مهم هست. حتی اگر شما عادت دارید فرزندتون رو روزی یکی دو بار بیشتر کمتر در آغوش میکشید و مثلا نوازش میکنید و میبوسید، سعی کنید تو این دوران اینها رو به حداقل ممکن برسونید. یا در تماس و تعامل با افراد کنترل بکنید که فاصله مناسب رو حفظ بکنید، تا کمتر لازم باشه که احتمال انتقال بیماری رو فراهم بکنید.
بله انشالله که همه شما این توصیه ها رو جدی بگیرید. دعوت میکنم به پخش موسیقی سنتی و شعرخوانی توجه بفرمایید در برنامه چکاوه.